الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 188، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 4/3/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در وقت تعلق زکات به غلات خلاف بود، نسبت دادن به مشهور که مشهور گفتن در هنتب و شعیر ازش تد دهب بهما و در تمر و زبیب بدو و صلاح یا احمرار و اسفرار. مثلا البته در عنبش انعقاد حسرم هم گفته بودن که ما عرض کردیم برای انعقاد حسرم دلیل که نداریم هیچی، قولی هم از قدما جای چیزی ندیدیم غیر از همینی که محقق و علامه ای لفظو گفتن. حالا علی حال این یه قول بود در مقابل قول دیگر که گفته بودن ملاک صدق اسامیه، بگندش هنتا شعیر تم زبیر. این محل خلاف. برای مشهور ادله ذکر کردن که ما تا دیروز 6 تا دلیلاشو در حقیقت ذکر کردیم، دلیلایی که همش قابل خدشه بود و خلاصه چیزی به دستمون نیومد. حالا دلیل هفتم، اخبار خاصه‌ای که به وسیله این اخبار خواستن مسئله رو ثابت بکنن. نه، ممکنه به عکس باشه، اشتداد باشه و صدق اسم نکنه. مثلا گفتن بین ما گفتیم در هنتب و شعیر، این در هنتب و شعیر گفتیم قولین با هم متقاربن، اونی که مهم است در تمر و زبیبه. پس دلیل هفتم، اخبار خاصه ای که در باب تمر و زبیب بهش تمسک کردن که قبل از تمریت و زبیبیت زکات تعلق گرفته باشد. به عنب مثلا زکات تعلق گرفته بشه، به بسر زکات تعلق گرفته بشه. حالا این اخبار خاص 5-6 تا روایت. روایت اولیش صحیحه سلیمان ابن خالده، این روایت هفتم باب اول صفحه 120، محمد ابن و به اسنادهی، یعنی شیخ به سند خودشون، عن محمد ابن علی ابن محبوب که برادرزاده حسن ابن محبوبه و مورد اعتماده، عن احمد یعنی احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی، عن الحسین یعنی حسین ابن سعید. اینا هم طبقه ها از هم نقل کردن. عن نظر یعنی نظر ابن سوید، عن هشام یعنی ابن سالم. این دیگه چجور عبارتیه؟ احمد یعنی ابن محمد، حسین یعنی ابن سعید، نظر یعنی ابن سوید، هشام یعنی ابن سالم، سلیمان یعنی ابن خاله. آخه این چیه؟ خب یه سلیمان ابن خاله. حالا ببین آقا جون، عن ابی عبدالله علیه السلام، بالاخره این روایه صحیحه است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس فی النخل صدقه حتی یبلغ 5 اوساق، در نقل صدقه نیست، یعنی زکات نیست تا به پنج وسق برسه. ولعنب مثل ذالک حتی یکون خمست اوساق زبیبن. به این روایت به دو جاش تمسک کردم. یکی اون اولش که میگه لیس فی النخل صدقه حتی یبلغ خمست اوساق، گفتن اگر مراد خصوص تمر بود که وقتی که به حد تمریت برسد زکات تعلق میگیره، خوب بود امام میفرمود لیس فی تمر صدقه. این که گفته لیس فی نخل صدقه، میخواست بفهموند میوه این درخت میخواد در مرحله بصریت باشه، میخواد در مرحله رطبیت باشه، میخواد در مرحله تمریت باشه، هر یک از این مراحل باشه زکات داره. اگر خصوص تمر مراد باشه، این عدول کردن از حقیقت به مجاز یه نکته باید داشته باشه. لفظ نخل پیداست مجاز، خود نخل درخش صدقه نداره. عدول از حقیقت به مجاز لنکتتن باید باشه. این لابد نکتش این است که نخل همه مراحل میوهش زکات داره، منحصر به طعم. یا بایست این که عدول میکنن از حقیقت به مجاز، یا از بابی که موضوع اعمه، یا مختصرتر باشه. اینجا نخل که از تمر مختصرتر نیست که، هر دو سه تا حرفه. اگه تمر مراد بود، هیچ نکته ای نیست که به واسه اون نکته ما بگیم از تمر رو دوله به نخل کرده. برای که لفظ تمر، لفظ نخل مختصر تر از لفظ تمر هم نیست، هر دو سه حرفه. پس ما میفهمیم بله، بر دلیلش همین که شعار اگه تمر زکات داشت، اگه تمر زکات داشت، خب میخواست یه لیسه به تمر صدقه. آخه میگیم آخه ببینیم که آقا جون، عدول کردن از لفظ حقیقت به مجاز یه نکته میخواد اینجا. همین نکته به چه دلیل؟ اگه مراد تمره، خب میگه بلد نیستی زبون، خب بگو لیسه به تمر صدقه. این که به جای تمر گفته نخل، میخواسته بفهمونه این درخت هرچی ازش در بیاد صدقه داره. همه مرا حالا ببین آقا جون، بیداد آقا جون، حالا من بیداد اینجا، حالا این اجازه بفهم چرا نیم رتب که قابل استفاده هست، رتب که قابل استفاده هست. بله ببین آقا جون، آقا اجازه بدی آقا. چرا انصراف داره آقا؟ نه رتب آقا جون، رتب عربا نمیخورن؟ اینا که درخت خورما دارن رتب شدیم خورن، فقط تمرشو میخورن. آی چه حرفیه. بله آقا اجازه بدی، گفتم این که میبینیم آقا اجازه بفرما، نخل درخت که زکات نداره، این که به جای لفظ تمر لفظ نخلو گفته، میخواسته بفهمونه این درخت هر میوه ازش دست بیاد زکات داره در همه مراحلش، فی البصریه و رطبیه و تمریه. این یه استدلال. استدلال بعدی اون جمله بعدیشه، فرماد ولعنب مثل ذالک. پس معلوم میشه انگور زکات داره. اگه زبیب زکات داره چرا حضرت عنب گو؟ معلوم میشه عنب یعنی انگور زکات داره. منتها عنب اگه بخوایی نصابشو حساب کنی تو قدر و زبیبن، یعنی انگورا رو وزن نمی کنی، میگیم این انگورا اگه مویز بشه چقدر مویز داره. عنب مقدرن زبیبن اگه برسد به خمسط اوساق زکات داره. در باب نخلم آقای جاز بید نصاب علایی و حالم اگه بخواد حساب بشه وزن به حساب تمریت است و زبیبیت. حتی در نخلم، در نخلم ولو بسر و رتبش زکات داره اما به حساب تمر، یعنی وزن تمری. از کجا میفهمیم اینو؟ از اون لفظ خمسط اوساق، چون اوساق جمع وسقه، وسق بار شطوره. بسر و رتب رو که بار شطور نمی کنن میچلت به هم له میشه. اونی که میکنن، اونی که میکنن تو جوال مثلا یا توی ظرفی و به پشت شطور میبندن، آقا اجازه بدی، اونی که توی ظرفی میکنند و به پشت شطور بار میکنن او تمرشه. اجازه بدی آقا، اینجا اینجاهایی که هیچی ندارد اون وقت همه میخواین اظهار نظر بکنید، اون وقت این درس نمیشه آخه. این اجازه بدید آقا، اینایی که به ذهن شما ها میاد به ذهن منم میاد، بعد من میگم اگه من گفتم یه نکته شو وا انداختم بعد شما اشکال بکنید، من بذار وقتمو نگذره بی خودی. ها علایال اینجا وزن یعنی نصاب و وزن مسلم به حساب تمریت و زبیبیت است. بل اتفاق حتی اونی هم که میگه درو تبش زکات تعلق میگیره، بسرم زکات تعلق میگیره، به حساب تمره. یعنی بایستی این عنب به اندازه 5 وسق تمر داشته باشه، یا این عنب به اندازه 5 وسق زبیب بده. اینا از کجا ما میفهمیم؟ در نخل گفت حتی یبلغ 5 اوساق و چون اوساق جمع وسقه، وسقم یعنی بار شطور، بار شطور بسر و رتب و کلی میشه بار شطور بکنی له میشه، پیدا باید تمر بشه، خشک بشه، تو بتونن بکنن تو جوال مثلا ببندن به پشت شطور. پس ما با این که میگیم میوه این درخت زکات داره ولی به حساب تمری، عنب هم میگیم زکات داره اما به حساب زبیبی. ول عنب مثل و ذالک حتی یکون 5 اوساق زبیبن، عنب هم زکات داره چه وقت؟ در صورتی که کنو لیس فی العنب صدقتون حتی یکون 5 اوساق زبیبن. با اجازه بدید ما عنبو داریم میگیم، خب ما هم داریم عنبو میگیم، گوش کن آقاجون، عنبم اجازه بفرمایید، عنب این رو باید که عنب زکات داره، منتها عنب در صورتی که فرضش بکنی میویز بشه 5 وزن تمیزه. زبیبن هم حال مقدره میشه هم تمیز، هر کدوم باشه مراد مقدره، میدونم مقدره، خیلی خوب خیلی خوب، حال مقدرم. عنبم مثل ذلک حتی یکون 5 اوساق مقدرن زبیبن اگه فرضش بکنیم زبیب. خب پس گفتن این روایت هم از اون لفظ نخلش هم این لفظ عنبش، میفهمیم که رتبم زکات داره، عنبم زکات داره. منتها نصابشو که میخوای حساب بکنی به حساب تمریت و زبیبیه. اگر فرض کردیم 5 وسق انگور داریم، اگه میویز بشد از 5 وسق کم میشه زکات نداره. اما اگه 8 وسق انگور داریم که اگه میویز بشد 5 وسق میویز میشه و این 8 وسق عنب زکات داره. پس اینی که محقق گفت زکات وقتی تعلق میگیرد که تمر و زبیب بشد، نه، حالا که عنب شهریاریا انگورا باغشو اگه حساب کردید 5 اوساق زبیبن هست، انگورا باید زکات بده. نمیتونه بیه ما میفهمیم میدون تهران میفروشیم نمیذاریم میویز بشه. آخه عنب گفته، اجازه بفهم، حالا اجازه بفهم. پس از اون لفظ نخل عموم میفهمیم، از لفظ عنب هم که پیداست عنب یعنی عنب. اینجا اشکال که کردن به این روایت، اما اون اولی که شما گفتی لیسف نخل صدقه، این که از لفظ تمر عدول کرده به لفظ نخل، هیچ نکته این ندارد جز این که میخواد همه مراحل میوه درخت رو بگه و الا باید بگه تم. این جوابش این است که نخه نکته دیگرم براش فرض میشه. شاید اینی که فرمودست لیسف نخل نگفته لیسف تمر، برای اینکه شما خیال میکردی تمرهایی که تو بازار از تو میدونم بخری زکات داشته باشه. برای اون نکته در اون مسئله سابق داشتیم، در اون مسئله سابق گفتیم اگه خروارها انگورم از میدون بخری بیاری مویزش کنیم، خروارها رطب بخری بیاری تو خونه دون تمرش کنی، زکات نداره. زکات به میوهی که به درخت تعلق میگیره. این که گفته لیسف نخل، نمیخواست هم بوس رو هم رطب و هم تمر رو بگه زکات داره، نه. این همه روایت، 400 تا روایت ما داریم، همش لفظ تمر گفته. معلوم میشه تمر زکات داره. منتها نکته ای که اینجا از لفظ تمر عدول به نخل کرده برای اینه که میخواست بفهمونه اون تمری زکات داره که به درخته. اگه رطب رو از تو میدون خریدی آوردی تو خونه دون تمر شد، این زکات نداره، باید به نخل باشه تا زکات بهش تعلق بگیره. پس این فنخل، عدول به فنخل از کجا که برای اون نکته باشه که شما بگید، بلکه برای این نکته است که میخواد بگه تمرا باید به درخت باشه. پس این استدلال اول دون باطل شد. میاد استدلال دوم که از راه عنب خواستید استدلال رو. اینجا نقل میکنن که صاحب ذخیره، بر واجه آرزا نقل میکنه، صاحب ذخیره فرمودن این استدلال به این جمله رو فرض این است که این زبیبن رو حال مقدره بگیری، و حال اینکه حال مقدره خلاف ظاهره، ظاهرش فعلیته. خلاصه فرموده یه بار دو احتمال میده. یه احتمال اینکه عنب همچی ول عنب مثل زارک معنیش اینه لیسف العنب صدقه حتی یکون خمسه اوساق مقدرن زبیبن، همچین انگورو فرض مویز که بکنی هم وسق میشه ای زکات داره. اگه ای جور باشه استدلالتون درسته، معلوم شه عنب به زکات تعلق میگیره. اما از کجا که این باشه؟ حال مقدره خلاف ظاهره، حال مقدره خلاف ظاهره، حال مقدره خلاف ظاهره. ظاهرش اینست که فعل، آقا اجازه بفرمو، احتمال هم که باشه کافیه، احتمال ما میدیم، آقا اجازه بدیم، احتمال میدیم. مراد این باشه که لی سفل عنب زکات تا اینکه مویز بشه. عنب زکات نداره، انگوره زکات داره یا نه؟ نه خیر نداره، هر وقت مویز شد زکات داره. آچه رو بیم اونجور خودمون رو بندازیم تو سنگلاخ بگیم عنب زکات داره اگه فرضش کنی زمین صاحب ذخیره گفته آچه اینجور خیلی خوال اون یه احتمال، اینم یه احتمال، ازا جوال احتمال بطلال استدلال، بطلال استدلال. آقا اجازه بدید، اجازه بفرمون، صاحب اجازه بفرمون، صاحب ذخیره فرموده در عبارت دو احتمال ها زبیبن میشد حال مقدره باشه، بفرماشه شما میشدن نه فعلیت مراد باشه. لیس فی العنب زکاتون تا اینکه بشه زبیب بالفعل، نه مقدرن زبیبن. عنب زکات نداره تا مویز بشه، اگه مویز شد و پر وسق مویز شد وقت زکات دار، وقتی همون حرف محقق میشه. خیلی خوب، حالا این اشکال ادبی خیلی نکنید، حالا اجازه بفرم هر کدوم بسیار خوب، حالا بسیار تمیزه، خیلی آقا اجازه بفرم، اجازه بابا دین، اینا که شما میگید اینا منم مطالعه کردم، آقا اینا که شما میگید منم مطالعه کردم، بگذارید بر. خیلی خوب، حالا ببین مرحوم آجار گوش کنی، آقا اجازه بفرمایید. پس صاحب ذخیره فرمود که این استدلال شما موقوف است به این که زبیبن و معنای مقدرن بگیری، حال مقدره بگیری و این خلاف ظاهره و احتمال میده مراد فعلیت باشه، یعنی عنب صدقه ندارد تا این که خمسه اوساق زبیب بالفعل بشه، مویز که شو زکات داره. اگه شعاره بخواد بگه انگور زکات نداره، هر وقت انگورا مویز شد زکات داره، چه جور میگه؟ خب همینجور گفته، گفته عنب لی صدقه صدقه حتی یکونه خمسه اوساق زبیبه، یعنی بالفعل زبیب بشه. پس این استدلال درست نیست. صاحب مفتاح الکرامه به ذخیره اشکال کرد، گفته این که شما اینجور معنا کردی، این معناش نیست، یعنی عنب پش، عنب زکات نداره. اون وقت ظاهر این روایت اینست که خودی عنب زکات داره، اینطور که شما بخواید مقدره نگیری و زبیبیت بالفعل بخوای بگی، این معنیش این است عنب زکات نداره، زبیب زکات داره. اون وقت پس چرا امام اینجور تعبیر کرده؟ ظاهر روایت اینه خود عنب موضوع حکمه. بعد فرموده صاحب مفتاح الکرامه مثل این است که یک کسی بپرسید شما بچه هم بهش نماز واجبه؟ بفرمایید بله، وقتی بزرگ شد نماز بهش واجبه. پس واجب نیمه بچه، این که میگه بچه نماز برش واجب است یا نه، شما میگی بله واجبه وقتی که بزرگ بشه. این چه جور تعبیریه؟ اصلا در عرف و عادت میخندن با آدم اینجور تعبیر کنه. پس معلوم میشه عنب خودش زکات داره، نه وقتی که عنب بگرده زبیب. این هم فرمایش صاحب مفتاح الکرامه که به ذخیره اشکال کرده، گفته این که شما خواستید حمله بر فعلیت ذبیبیت بکنید لازمش این است عنب موضوع حکم نباشد، با اینکه عنب موضوع حکمه. مرحوم آقای رضا میفرمان که نه، این اشکال مفتاح الکرامه خیلی وارد نیست و انصافش این است که این روایت هر دو تا احتمال میده. اول بهتون بگم مرحوم آقای رضا خلاصه، اول بهتون بگم که خوب بود میرفتی صمدیه میخوندی، سیوطی میخوندی، که حال باید مشتق باشه، زبیب چون جامدست نمیشه حال باشه، تمیزه. این اولا. و ثانیا این تمیز ممکن است که مقدرن مراد باشه، ممکنه بالفعل هر دوش. از یه طرف چون عنب موضوع شده همطور که مفتاح الکرامه میگه، پس ظاهرش نیست خود عنب حکم داشته باشه. از اون طرف چون اگر عنب بخوای حکم داشته باشه، ذبیبن رو به عنوان تقدیر میخوای بگیری، تقدیر خلاف ظاهره. چون خلاف ظاهره پس ما بیایم بگیم نه، یه خلاف ظاهر دیگه مرتکب بشیم. یکونه به معنی یسیره، عنب لیس درش صدقه حتی یسیر زبیبن، یکونه یعنی یسیره. علایالن یه خلاف ظاهری باید مرتکب بشیم. حالا که بنا شد هر کدوم یه خلاف ظاهری داشته باشه، پس اذا جا الاحتمال بطل الاستدلال، خلاصه به این روایت نمیشه استدلال کرد. این هم فرمایش مرحوم آجار. حالا ما عرض میکنیم ببین اینی که مفتاح الکرامه هو کرد، گفت نمیشه، این تعبیر معنوسی نیست. ما عرض میکنیم چرا معنوس هست، به خصوص ابراهیم جمله سالبه باشه مثل این روایت. اگه یه کسی اینجور بگه بچه تکلیف نداره تا بزرگ بشه، این بعد عبارتیه، اینم میگه عنب زکات نداره تا زبیب بشه، این به نحوه لیس که ها لیس، چون او اول گفت لیس فی نخل صدقه ول عنب مثل زاره، کم جمله سالبه لیس فی عنب زکات حتی یسیر زبیبه حتی یکون زبیبه. خیلی تعبیر خوشیه دیگه، مقدرن و اینام نمیخواد. پس این که مفتاح الکرامه اشکال کرد اینست که یک کسی بپرسه بچه تکلیف داره، شما بگوی بله داره وقتی که بزرگ شد، اینجور که نگفته، عبارت اینه میگه بچه تکلیف نداره تا بزرگ شه، اینم صدقه نداره تا زبیب بشه. خیلی تعبیر معنوسیه. بله؟ خودش گفت لیس فی نخل صدقه ولی نه مثل زاره، یعنی چه؟ یعنی لیس فی لیس فی لین آقا لیس فی لین به صدقه حتی یکونه زبیر. آقا جون این عبارت، آقا جون بابا جون این عبارت لیس فی نخل صدقه حتی یکون خمسه تا بود، لیس فعل عنب صدقه حتی یکون زبیبه، چه میدونم حتی الا، این بالاخره تعبیر بچه بابا، این عبارت بابا ببین بچه تکلیف نداره تا بزرگ شه، این بعد عبارتیه و این اینجوره. اجازه بفرمایید باشه خمسه دوستو از وسق مالی زبیبه، انگورا رو که تو جوال نمکنه موویز تو جوال میشد کرد خمسه تا اوزاق، انگورا رو اگر بکنی تو جوال ببندی به پشت شطور که له میشه. اجازه بفرمون علایاله. پس این روایت، اجازه بفرمون، این روایت نه جمله اولش دلالت داره که نخلش باشه، نه جمله دومش، بلکه جمله دومش واقعا هر دو احتمال درش هست و احتمال فعلیت اقوار، جمله جمله سالب است. در جمله سالب اینجور تعبیر خیلی تعبیر مستحسنی است. بچه تکلیف نداره تا بزرگ شه، اینم زکات نداره تا ذبیح بشه. خیلی تعبیر خوشیه. علایل پس این روایت دلالت نداره. اون وقت نظیر این روایت دو تا روایت دیگه که اونام هم آیت 11 ای بابه ببینید، قال یعنی شیخ طوسی فرموده و قال فی حدیث آخر، ظاهرش این است که در تهذیب هم نگاه کردیم، تهذیب هم همین جوره. احتمال میده که این روایت 11 هم سندش همون سند روایت 10 باشه. روایت 10 سند میرسونه به عبید الله الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام. اون وقت بعد میگه قال، تهذیب اینجور داره، قال یعنی تهذیب گفته و قال فی حدیث آخر لیس فی النخل. این قال ممکن است به عبید الله حلبی برگرده، یعنی با اون سند. احتمال هم میده قال به امام صادق برگرده، یعنی قال امام صادق در حدیث دیگر. سندش همون سند جلویه است، یعنی معلوم نیست، شاید یه سند دیگه داشته باشه. این که قاله رو برگردونیم به عبید الله حلبی و بگیم همون سند سری اینم هست، خیلی دلیل نداره. تهذیب هم مثل همین جد، مثل هم وسائل. ممکنه قاله یعنی امام صادق در حدیث دیگری فرموده، حالا او حدیث دیگر سندش چیه نمیدونیم، شاید همین حدیث سلیمان ابن خالد باشه، همین حدیث سلیمان ابن خالد، این هم مال ابی عبدالله بود، شاید اینو مثلا میخواسته بگه. خلاصه روشن نیست. پس اینو تعبیر به مرسل بکنیم بهتره. و قال فی حدیث آخر لیس فی النخل صدقه، روایت 11 بابستون، لیس فی النخل صدقه حتی تبلغ 5 اوساق والعنب مثل ذلك حتی یبلغ 5 اوساق ذبیبا. اون وقت اینجا یه اضافه داره، والوسق 60 ساعن. احتمال ده والوسق 60 ساعنش مال خود شیخ باشه. اگه این والوسق 60 ساعن رو ازش بندازید، همون روایت سلیمان ابن خالد میشه که از امام صادق هم بود. بالاخره روایت 11 و 7 قریبه به همه، و باز قریبه به همین روایت، روایت 3 باب 3 مال ابی بصیر صفحه 123. اینجا عنه عن احمد عن الحسین عن القاسم ابن محمد عن محمد ابن علی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، باب 3. قال لا یکون فی الحبه ولا فی النخله ولا فی العنبه زکاتون حتی تبلغ وسقین. وسقین گفتن از اینجا ما میفهمیم نخل و عنب هم زکات داره، منتها باید وسقین باشه. حالا او وسقینش معمول و به نبود، یه از همون روایت ها بود که ترکش کردیم، گفتیم یرد و علمها الى اهله، وسقینشو نفهمیدیم. اما این جهتشو بالاخره این روایت دلالت داره که نخل و عنب هم زکات، برای که میگه حتی لیس فی الحب ولا فی النخل ولا فی العنب زکات حتی تبلغ وسقین. پس معلوم شه عنب اگه وسقین باشه زکات داره. ها؟ خیلی خوب، بله نداره. علایانه این 3 روایت سلیمان ابن خالد که صحیحه بود و این مرسله شیخ که روایت 11 بود و این روایت ابی بصیر تقریبا قریبه به هم است مضمونشون، از این 3 خواسته بودن استفاده کنن که معلوم میشه رتب و عنب بهش زکات تعلق میگیره که گفتیم قابل خدشه، واقعا دلیل نیست، چون دو احتمالی بود. بس میگه آخه میگه عنب، آخه میگه عنب، اگه زبیبه چرا میگه عنب؟ خب خود یه زبیب میدونم. آخه میگه امام حرف زدن بلد نیم، مولا طب. به مولا نصرالدین گوش بده، به مولا نصرالدین گفتن که یه گوساله، گفتن اسمش چی چیه، هرچی فکر کرد اسمی گوساله یادش نمیمه، گفت هیچی بهش نمیگیم، میذاریم بزرگ که بهش میگیم گوا. خب این مولا نصرالدین فراموشکار بوده، امام صادق که فراموشکار نیست، اسمش یادش نرفته. اگه زبیب بود خب خود یه زبیب، این که گفته عنب معلوم که عنب موضوعیت داره، اون که استدلال میکنه اینجور استدلال میکنه. این دیگه فرمایش شما معنیش اینه که امام صادق اسم زبیب رو یادش رفته بوده، میخواسته بگه زبیب گفته عنب. خب این از جمله روایاتی که باز بهش تمسک شده، روایت سعد ابن سعد اشعریه، روایت اول باب. ببینید محمد ابن یعقوب، اول باب اول، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن البرقی عن سعد ابن سعد الاشعری قال سألت ابا الحسن علیه السلام ان اقل ما تجب فیه الزکات من البر و الشعیر و التمر و الزبیب فقال خمسه اوساق به وسق نبی صلی الله علیه و آله، فقلت کمل وسق، قال ستون اوساق. تا اینجاش ما کار نداریم، حالا از اینجا محل شاهده. قلتو و هل علل اینب زکاتون، انگورم زکات داره، او این نما تجبو علی ازا سیاره و زبیبه، همین مسئله که ما سرش دعوا داریم. پرسید انگورم زکات داره یا نه، وقتی که انگورا رو میویز کرد زکات داره، اگه انگورا رو برد تو تهرون فروخت دیگه زکات بهش تعلق نمیگیره. این سوال سوال. حالا جوابی حضرت داده که لابد سعد ابن سعد اشعری با اون ذهن عرفی خودش فهمیده، اما ما بالاخره نمیفهمیم، میمونه هم ترکی به نحوه اجماع. حالا نعم، حضرت فهمید بله داره، ازا خرجهو اخرج زکاته، خرسهو منم خرسهو خوندم، خرجهو خوندم بسیار. قال نه، عدد فرمود ازا خرسهو، من خرسهو ممکن است خوندم، شما جیم شنیدید. بله قال نه، بله قال نه، ازا خرسهو اخرج زکاته. فرمودن بزرگان این روایت صریح در این که انگور زکات داره، برای که سعد ابن سعد اونی که براش عقده دلش بود و سوال کرد، اون نمیخواست دیگه زبیب زکات داره یا نداره، اون میخواست ببیند انگور هم زکات داره یا نه، میدونست مویز زکات داره، اونی که بیچاره براش عقده بود و میخواست سوال بکنه از انگور رو میخواست بپرسه، همه مسئله که ما درش بحث داریم. گفت هل علل عنب زکات یا نه، عنب زکات نداره، اگه مویز شد زکات. حضرت که فرمود نعم، یعنی همو که تو میپرسی نعم، اونی که او پرسید این که عنب زکات داره یا نه، حضرت فرمود بله داره، منتا ازا خرسه او اخرج زکاته. تخمین موویز رو میدونسته زکات داره، این که آخه ببین موویز رو که گیر نداشته، لذا گفت او این نما تجب و علیه ازا سیره و زبیبه، یعنی اینشو که میدونم یعنی اینشو که میدونم که اگه انگور مویز شد زکات داره. بگو ببینم علاوه بر مویز انگورم زکات داره یا نه؟ همونی که او سوال کرد، اونی که عقده دلش بود انگور بود. حضرت فرمود نه، بله داره. اذا خرسه اخرج زکاته، وقتی که تخمین بزنه زکاتش خارج میکنه. خب گفتن اولا که حضرت فرمود نعم، پس من میشه یعنی انگور زکات. بعدم حضرت فرمود خرسه تخمین بزنه، موویز که دیگه تخمین نمیخواد، موویز رو میکنن تو سنگ و ترازو و قفون و اینا. اونی که تخمین باید بزنن انگوره که به بوته به اون درختشه، اونش که تخمین میخواد. پس هم از نعمش هم از خرسهو ما میفهمیم که این انگور زکات داره و این روایت صریح در اینش که انگور زکات داره. این فرمایشیست که بزرگان فرمود. خب همین باید انگور اگه زبیب بشه به این حد میرسه یا نه؟ موویز که خرسه نمیخواد، موویزا رو خب میزن تو ترازو میکشن. این که خرسه هو حضرت فرموده است، یعنی در حالتی که یکونو انگورن تخمین بزنن به عنوان موویزی. پس این روایت صریحه در این است که انگور زکات. اشکال کرد خب بله دیگه، تخمین موویزیت که بذاره معلوم بشه پنج وسقه، یعنی پنج وسقش باید پنج وسق موویز بشه. خلاص اینجا اشکال کردن. ببین آقا، گفتن این که شما گفتی نعم یعنی عنب زکات داره، از کجا که نعم به او اولی برگرده؟ نعم ممکنه به جمله دومی برگرده که او گفت او انما تجب علیه اذا سیره زبیبا. نعمی که حضرت میگه به ایدویومیش میگه بله بله، وقتی که موویز شد زکات داره. همچی که نعم شاید به جمله دومی که موویزش تعلق برمیگرده، نه به جمله اول. این مالی نعم احتمال میدی خرسهو میگی اجازه ب... میگوی خرسهو، میگیم او خرسی که شما شنیده اونو سعات میمدن از طرف جبات و سعات از طرف حاکم میمدن تخمین میزدن. اینجا خرسهو ضمیرش به خود شخص برمیگرده، به خود شخص میگه خرسهو. پس معلوم نی این خرس اون خرس باشه. اینجا چون نسبت به خود شخص داده شده، ما میگیم خب موویز که تخمین نمیخواد، پس این شاید خرسهونی، این حرسهوه. حرسل مرعا معناش نیست لم یترک فیه شیئا، حرسه بوده شاید. میگه بله وقتی که موویزا رو همه رو از باغ چید و تو ترازو کشید، دید خمسط و اصاقه، وقت زکاتشو بده. و اینم وقت تعلق کنی میگه، وقت عدا دارد میگه، میگه اخرج زکاتا. این که وقت تعلق نمیگه. ما بحثمون سر وقت تعلق بود، این وقت عدا میگه. نعم یعنی و بله موویز که شد، وقتی که موویزا رو همه رو از باغ چیدی که لم تترک فیه شیئا، چون ضمیر به خود شخص برمیگرده، وقتی که همه باغت رو هرس کردی یعنی همه شو چیدی هیچ چیدی نمون، موویزا رو میکشی، اگه خمسط اتاقه زکاتشو میدی، اخرج زکاته. پس این روایتی که شما میگفتی صریحه، اولا نعم ممکن است به جمله دوم برگرده، و چون خرسن زمینش به شخص برمیگرده، پس این خرسنیست و حرس است. حرس المرعا یعنی لم یترک فیه شیان، وقت تعلق هم نمیگه، وقت عدو میگه یا اخراج زکات. حالا ببینیم این بالاخره با این روایت چی باید کرد. وقت متاسفانه گذشته. صلی الله علی محمد. من واسم یه حدیثی بخونم اما وقت گذشته. خب ببینم یه حدیث هم من یادداشت کردم بخونم برای آیون. کافی علی ابن الحسین علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله کفا بالمرء عیبا ان یبصر من الناس ما یعمی علیه من نفسه یا یعما علیه من نفسه. برای مرد عیب همین بس که خودش سر تا پا عیب باشه، اون وقت یه عیب کوچیکو در دیگران ببینه و آفتابیش کنه و بخواد او رو هو کنه. بله اصفهانی ما یه چیزایی هست که باش برنج صاف میکنن، چلو صافی. بله شهر ما بهش میگن صباح فالون. بله این میگن حال چلو صافی، به قول شما میگن چلو صافی. به آفتابه گفت تو دو تا سوراخ داری، حالا خودش همه سوراخ سوراخ بود و به آفتابه گفت تو دو تا سوراخ داری، عیب بهش کرد. حالا واقع مطلب این است که گاز ما اینجوریم، خود ما حساب نمی کنیم چقدر اخلاق زشتی داریم، زبونمون وله، خودپسندی بسا داریم، خودمحوری داریم، خودبینی داریم، همه اینا در خودمون هست. اون وقت چشم باز کردیم دیگران را، و این بهتون بگم گناه بزرگیست، مخصوصا نسبت به علما، نسبت به فضلا، نسبت به مدرسین، نسبت به شخصیت ها، اینهایی که با شخصیتشون برای اسلام، برای انقلاب میتونن کار بکنن. اگر ما حرف بزنیم نسبت به بزرگان، کوچک کنیم در ذهن مردم، این جز اینکه به اسلام ضربه زدیم هیچ فایده دیگه نداره. کسانی که به اسلام خدمت میکنن، علمایی که به اسلام خدمت میکنن، یا فرض کن در یه منطقه ای یه استنداریه واقعا میبینید خدمت میکنه به مردم، ما بیایم او رو تنقیسش کنیم، کوچکش کنیم، اینو بهتون بگم یقین داشته باشید از تنقیس دیگران هیچ وقت انسان خودش بزرگ نمیشه. شما اگر نشستی برای دیگران حرف زدی، خود مردم هم میفهمن که تو معلوم میشه یه چیزید میشه، در درجه اول نسبت به خودت قضاوت میکنن. و شخصیت ها خورد کردن این سبب میشه کسانی که بتونن به جامعه، به اسلام خدمت بکنن، ما اینا رو اون خدمت هاشون رو از بین برده باشیم. موقعیت اجتماعی بزرگان را اگر از بین بردی، خدماتشون رو خورد کرده ای و تأثیر حرفشون رو از بین بردی، و این دشمنی کردن با اسلام و انقلابه. مواظب باشید ما که سر تا پا خودمون عیبیم، عیب دیگران را نگوییم. کفا بالمرء عیبا ان یبصر من الناس ما یعمی علیه من نفسه یا ما یعما علیه من نفسه. کوربازی در میاری، عیبی خودتو کوربازی در ورده نمیبینی، عیب دیگران رو میبینی. و ان یعزی جلیسه به ما لا یعنی، هم نشیند و هم حجرت و هم مباحثت و هم ترازت را اذیت بکنی به زبان، به عمل، این بزرگترین عیب است برای ما. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده که در درجه اول عیبهای خودمون، خودپسندیهای خودمون، خودمحوریهای خودمون رو ببینیم و خودمون رو اصلاح بکنیم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بله شنبه نه یه شنبه دیگه، یک شنبه.